بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثمون در امروز روز سه‌شنبه تاریخ 6 دی 1390، مباحثمون در طب المعصومین دکتر لبیب بیضون صفحه 84 خط سوم در مبحث سیب رسیده درختی تازه معطر خوشبو بدون آفات و سموم شیمیایی و گیاهی که در سبد خانوار و در جیره غذایی افراد هر روز باشد. امام صادق علیه السلام فرمودند خمسان من فاکهت الجنه فی الدنیا. اول الرمان الملاسی، و 5 چیز از میوه بهشته که در دنیا در دسترس مردمه. تو بعضی نسخه ها به جای فاکهه فواکه الجنه داره، یعنی جمع مکسر داره، فواکه الجنه، مثل کتاب کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 349 حدیث 1. 5 چیز از میوه بهشت در دنیاست یا از میوه های بهشتی در دنیا می باشد. 1. الرمان الملاسیو، انار ملاسی اسم منطقه یا اسم نوعه، یعنی اگر اسم نوع باشه ملسه، یعنی میخوشه، نه ترشه نه شیرینه، شاید هم اسم منطقه باشه. در کتاب بحار علامه مجلسی این کلمه الملاسی یو دارد، اما در خصال شیخ صدوق الاملیسیو دارد. خصال شیخ صدوق جلد 1 صفحه 289 حدیث 47. و تفاح الشعشاعیو، و تفاح الشعشاعیو در کتاب کافی شیخ کلینی شیسقانو دارد، از شیسقانو. اما در محاسن برقی شعشاعیو دارد. در بحار علامه مجلسی جلد 63 صفحه 122 حدیث 13 الاصفهانیو دارد که دکتر لبیب بیضون نسخه بحار رو تو پرانتز ذکر می کند. علیکم السلام. نسخه بحار رو در پرانتز ذکر می کند. من انواع دلالت های مختلف رو از کتب مختلف شیعه خدمتون گفتم. خب اینم سیب قرمز معطر لبنانی یا سیب رسیده شیسقان یا سیب رسیده شعشاعی یا سیب رسیده اصفهانی. ما علم غیب دیگه نداریم، حالا واقعا کدومشه دیگه باید امام زمان بیاد برای ما تعیین مصداق کنه. و سفر جلو، یعنی میوه رسیده به که خیلی فواید داره. بله بله، انشاءالله رسیده هست، انشاءالله گاز شیمیایی نذارن. چه خواهجه ها بعضی وقتا کال میکنن با یه دستگاه پودر شیمیایی، گاز شیمیایی میزنن ظاهرش زرد میشه. من پرتقال هم دیدم حاجه ها احسن سبز سبز. بله 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 بله، اینا تمام ضرر داره حاجه، چون خود موز قابضه نیمه نارس یبوست میاره، نارسش یبوست شدید میاره که مقدمه هموراید بواسیر میشه. علاوه بر این که نارس ها جا حافظه رو ضعیف میکنه و چیزای دیگه هم داره. یادم اومد الان به خدمتتون بگم، در تخصصی پوست و مو داره، یکی از چیزایی که خارش بدن رو زیاد میکنه، یعنی بیماری حکه میاره، موز نیمه نارس و نارس خارش های شدید میاره. یکی دیگهش گوجه فرنگی نارس یا نیمه نارس، و همین ظلمه آنان تو شهرها هست، چه رب درست میکنن، چه گوجه فرنگی، چه موزش. بعضی ها همین رو تشدید میکنه، مثل پوست هلو، مثل پوست بادوم زمینی، مثل پرز قهوه‌ای به که روشه هم آس میاره هم پوست رو تحریک میکنه، مثل پرز کیوی هم آس میاره هم پوست رو تحریک میکنه، مثل پوست و برگ و میوه و تخم درخت کاج، اینا هم پوست رو تحریک میکنه هم آس میاره. من دیدم مردم وقتی میرن تو بیابون، اینا میرن زیر این درخت ها میشنن یا دوناشی میخونن، نیست شیرینه؟ ولی اینا هم آلرژی میاره، حساسیت پوستی، هم آس میاره، تنگی نفس میاره، به قول عربا ضیق النفس. علیکم السلام. اشتباهه میگم، آنها میدید چرا قربون رسول الله برن؟ میدید علتش چیه؟ علتش پول پرستیه. یعنی یهود نجات پرست در آخر زمان مردم رو مشرک کرده، رسونده به پول پرستی. میگه پول بیاد از هر راهی بیاد، قش باشه، گران فروشی باشه، احتکار باشه، ربا باشه، یکیش هم چیه؟ جنسای بنجل، میوه های نارس، بحث سرمایه‌داریه به سبک کاپیتالیسم. یعنی دشمن نجات پرست مسلمون یهودی درست کرده. بهتون نهد یکم با بدون تقیه گفتم واقعیت خارجینه. لذا آنان تو بحث دارو و درمان هم همین بدبختی شده. تجارت دارو، چه شیمیایی، چه هومیوپاتی، چه دراگ دیویلیا، نانو تکنولوژی، چه داروهای گیاهی، تجارت دارو، تجارت بیمار، تجارت پزشکی، تجارت ابزار پزشکی. حالا بدبختی ما حالا اینه، اینه که میگم واقعیت داره. شما چند نفر افراد خوب رو مد نظرت فقط نباشه، جو علوم پزشکی و پیرا پزشکی در داخل و خارج کشور ببین، جوشه ببین. عمو جان وجدانن همین جوره که خدمت شما گفتم. تو لباسای ما هم دشمن همین بلا رو به سرمون آورده، و اینم تو روایات شیعه به ما تذکر میده. میگه در آخر زمان کثر علماء الخونه، دانشمندان و علمای خیانت پیشه زیاد میشن، و قل العلماء والهادون، افراد هدایت کننده واقعی و افراد خوب حتی در محیط دانشمندان و علما قل، خیلی کم میشه. این روایات احادیث معراجیه زان تو بها و در اثبات الودات شیخ العاملی جلد 3. حالا منظورم بحث پول پرستی بودا. فرمایش رسول الله رو ببینید، میگه یاتی علی امتی زمانو که این مردم میرن بت پرست میشن. قالو یا رسول الله، یعنی دوباره میرن بت لات و هبل و عزان میپرستن؟ بعد حضرت میگه نه، نه اینکه برن به شرک جلی این بتای تراشیده بپرسن، نه، کل درهمن عندهم صنمون، هر سکه پولی بتشونه. یعنی میشه چی؟ پول پرستی مد میشه. اما این دیکته یهود ها از طریق کاپیتالیسم و سرمایه‌داری غرب که به خورد این مردم داره.
مواد نمیزنن
خود نارسان جنس نارس. خب این اصلا کلا گذاشتن سر مشتریه، این که میوه نیست. نه، اینا همه توجیهات واهیه، برای خودش هم اشتباهه. بگو چرا شما میگین نارس میکنه برای خودش که سرما نذاره میذاره کنار، میگین برای خودش هم اشتباهه، برای زن بچه‌ش هم اشتباهه. چرا؟ چراشو بگو. چرا؟ به خاطر این که بر شمای شوهر، بر شمای پدر واجب و نفقه چیه؟ خوراک، آشامیدنی سالم، خوراک سالم، محیط سالم، پوشاک سالم، درسته؟ خب از شما عقلا سوال میکنم، آیا غذا و ریزم و قضی سالمه؟ میوه نارس؟ نه عمو جان، بناست که نیاز واقعی بدن این زن بچه تأمین بشه. آیا بنا این هست که یبوست مزمن بگیره؟ حافظش ضعیف بشه؟ اصلا میوه نارس غالبا انسان رو ترسو و بزدل بار میاره، یعنی شجاعت رو از انسان سلب میکنه. عوارض دیگه هم داره. بله، تو بعضی مصارف دارویی بعضی از اقسام میوه ها مصرف داره، اما اونجا دیگه بحث داروه، یه متخصص گیاه شناس یا میوه شناس باید حرف بزنه. اما این که به صورت یک فرهنگ در بیاد در بین مردم یا بین کشاورزا، اینا همه میوه نارس بکنن انبار کنن یا رب درست کنن یا ترشی درست کنن یا به هم دیگه بفروشن، این اکل مال به حلال نیست، این اکل مال به باطله، چون قش تو معامله است و نیاز ضروری خانه و خانوار تأمین نشده. یعنی شوهر و پدر به وظیفه شرعی واجب و نفقش عمل نکرده. از اون بدتر چیه؟ وقتی که اسانسای شیمیایی میخرن واسه زن بچه، خورد و خوراج بر تو واجبه، غذا و ریزم و قضی واسه زن بچه نمیخره، بعد میره اسانسای شیمیایی میخره، پفک و نوشابه گازدار و آب میوه شیمیایی و نوشمک و اسمارتیز و بستنی کفی و یخمک و سنیچ و اینا واجب و نفقه است؟ هیچ کدامی. اینا علکی خوشه و ضربه زننده است. 20 بیماری میاره حداقل، 20 بیماری ها. یکیش خون رو ترش میکنه، بلغم سیاه میاره، اسید اوری که خونت میره بالا، نقرس میگیری، فشار خون میگیری، ضعف حافظه میاره، پارکینسون میاره، آلزایمر میاره، دمانس میاره، یبوست مزمن میاره، استراب و دلهوره میاره، حتی شخص توانش رو در انجام کار صحیح به آخر نمیرسونه چون نیروش تمام میشه. دیدی شکم پر کنه علکیه. خدا لعنت کنه انگلیسی های موزیو 70 ساله تو کشورهای اسلامی مؤمنا چی؟ فرهنگسازی مجازی، فرهنگسازی مجازی که فقط تو فضای مجازی اینترنت نیست، حالا تو خورد و خوراک مردم اومده. صاحب فهمیده؟ دیدی اینا واجب و نفقه نیست؟ علیکم السلام ورحمت الله. اصلا اینا هیچ ربطی به نفقه نداره. و ذمه یک شوهر یا پدر یا کسی که مسئول قضایی یک مجموعه، هر یه مجموعه اداری یا غیر اداری مسئول قضا داره دیگه، اینجا ذمه‌اش بری نشده چون قضا و ریزم و قضی به زیر مجموعه نداده، الکی پول خرج کرده، ذمه‌اش بری نشده. نمیدونم میفهمی چی میگم عمو جان. مثل این که من میخوام خمس مالم بدم، خب بعد ریا کنم، سمعه شعره شکم پر کن روسته این شده، اما وقتی که قصد قربت نشد نکردم خمسم ادا نشده. بخوام مثلا صدقه یا اینا مثال بزن، چه واجبه چه مستحبه، من صدقه مثلا همجور بدم، خب علیکم السلام جمیعا و رحمت الله، اینجا مؤمن شکم پر کن هست، اما ذمت از صدقه بری نشده. وقتی که منت بگذاری سرکوف بزنی به فقیر، گرفتین مؤمنا چی میگم؟ بحث سر اخلاص در عمله و بحث سر انجام عمل به درستیه، یعنی عمل باید صالح باشه، بعدش اخلاص تو همین عمل صالح باید باشه. اما اگر از اول عمل چیه؟ فاسده، فاسقه، نابهنگام، بیجاست، اصلا عملی نیست که خدا بخواد، یعنی مأمور و به نیست که بگی من انجام بدم به قصد قربت. اگر مأمور و به شارع باشه بعد شما این رو انجام بدی، حالا میشه معتی و بهت، یعنی عملی که انجام دادی، حالا میشه معتی و بهت منطبق با مأمور و به، حصل الامتثال، حالا شما حکم شرعی رو عمل کردی. این تخصصی علم اصول بستون گفتم. پس اینکه هر عملی انجام بدی این که حجت شرعی نیست، ذمت هم بری نمیشه. باید مأمور به شارع رو بشناسیم. عملی که به جا میاری که معتی و به، به اصطلاح علم اصول، عملت منطبق با مأمور به باشه، معتی و به منطبق با مأمور به باشه، حالا حصل الامتثال، ذمت از حکم تکلیفی شارع بریش، و الا همجور به گردنت هست. گرفتین عمو جان چی میگم یا نه؟ مثل اینکه تو روایات شیعه داریم، یه مثال دیگه خانوادگی بزنم خوب تصور کنید، مثل اینکه تو روایات شیعه داریم هر سال در یک سال تمام بر ذمه شوهر هست 4 دست لباس واسه خانومش بخره. حرفمو گرفتین چی میگم؟ 4 دست لباس واسه خانومش بخره.
درساله
حالا فعلا کار نه، چون مقام فتوا نیستیم، روایت میخوام. حالا چله زمستون عمو جون ماه دیه، منم بگم حضرت خانم خانم زمم بری بشه، برم یه لباس نایلونیه نازک بخرم، یه لباس دیگه هم پلی استریل نازک بخرم، بگم بیا این حق پاییز زمستونم اداش. درسته این باشه؟ این خودش نمیتونه گرم کنه، حالا بدن بنده خدا رو گرم کنه، و بعدم این پوست بدنش کهیر و شبه کهیر میگیره. حالا واجب و نفقه رو انجام دارم، دیدی الکی خوش علافم، یه دل خوش کنکی بر او شد، ولی ذمه من بری نشد. این ظاهرسازی فرمالیت عمل کردن، باید پوشاک مناسب مفید بدنش بخری، حالا ذمه بریه. یا مثلا چله تابستون و باره، بره یک لباس از پشم شتر روزی بد بخوره، تمام بدنش سوزن میزه، این ذمت بری شو؟ ذمت بری نیست. هم باید بری لباس نخی کامل یا الیاف کنفی بخری که عرق گیر باشه، عرقش خوشبو باشه، بدنش خش بر نداره. خیلی دیگه هوا گرمه، برو لباس حریر روسش بخر وقتی جیبت پول داره. هی آشغال پاشغاله غربی شرقی و انگلیس منگلیسی و اینا که بعضیاش فوش و بعضیاش معنای بد داره، هی نریم از این خرت پرت و زن و بچت بخری، ذمت بری نشد. حالا مردم غالبا اینها رو نمیدونن، پول خرج میکنه اوبر تا کیسیگونی تو پاش میکنه اوبر، که همین جنوب شهر ما رنگ میزنن و این مورا میزنن چپس به اسم شلوار جی و می و لی و پاشمدان اینا میفرن. بیشتر از یه تاجر عاقل پول خرج میکنه، اما باز ذمتش بری نشد. حالا اینا بمونه مومنا، سوال آقا رو گم نکنیم. پس اگر شخص خودش میوه نارس انبار کنه، یا میوه نارس رو مربا درست کنه، یا نمیدونم شربت درست کنه و چیزای دیگه، یا سرکه بندازه، هر چی میخوای مثال بزن، میگیم چه برای خودت، چه زن بچت، چه برای فروشت، متفاهم و عرف عام نیست، واجب و نفقت هم ادا نکردی، این داد و ستت هم اکل مال به باطله، علیکم السلام، و اکل مال به حلال نکردی، لذا مالک پول نمیشی، چون قش تو معامله است. بله یه بار بحث داروییه، بعضی از اقسام میوه های نارس، اونم زیر نظر متخصص گیاهشناس و میوه شناس، میتونی شما چیکار کنی؟ مصرف کنی با دوزج خاص. والعنب الرازقیه در نسخه هایی که سندش خدمتون گفتم عنب رازقی داره، چون اقسام انگور داریم. کدوم انگور؟ بحث عنب رازقی و بازه زنبوری، اینم یکی از میوه های بهشتیه که تو دنیا برای مردم هست. میگم اگه دیگه حالا باید 200 خورده انگور ببینیم چی بیچی. خدا رحمت کنه شیخ بهایی و آخر عمر چشماش کور شد، که زمان علامه مجلسی بود و زمان شیخ حر عامل. بعد حاج آقا دیگه این رفت سفر هرات افغانستان، منطقه هرات همه شیعه نشین، جفت چشماش هم کور بود. حاج آقا به شعر ها، به شعر حدود 79 انگور افغانستان گفته، 79 ها و چیزای دیگه بعدم میگم. و رطب المشانو و خرمای تازه مشان، یک قسم از خرماست. باز اینا اقسام خرما داره. خب تو بعضی روایات داره و رطب الصرفان با صاد، و رطب الصرفان با صاد. انشالله این رو در مستدرک محدث نوری انشالله اونجا میخونیم مستون انشالله. خب حالا این سنداشو در بین این حرفا گفتم. این کتاب محاسن آورده، یا تو ماشه محاسنش جلد 2 صفحه 527 حدیث 763 چاپخونه ننوشته، شما اضافه کن. محاسن جلد 2 صفحه 527 حدیث 763 خصال شیخ صدوق آورده جلد 1 صفحه 289 حدیثش یادش رفته. ببینید حدیث 47 جلد 1 صفحه 289 حدیث 47. خب سندهای دیگه چی بود مؤمنا؟ کافی جلد 6 صفحه 349 حدیث 1، به حال جلد 63 صفحه 122 حدیث 13. روایت بعدی عن ابن بکیرن، عن ابن بکیرن، ابی اشتباهی که آورده، ابن بکیر درسته، اونجا هم با چاپونه اشتباه فرموده. شما چی فرمودید؟ آفرین آفرین، میتونی خوراک دام کنی.
این مور که همیشه نارد چیده میشه،
همیشه اشتباه.
بذاریم تو آفتا بستد بازم
نه درست نه. بله آفرین، هر میوهی باید رو جای خودش برسه. تو سیاست هم نداریم، میخوام یه چیز دیگه هم بگم. هر نطفهی باید سر جای خودش لقاح کنه، نه این عدو اطفال غربی شرقی لقاح مصنوعی. بیشتر نمیخوام توضیح بدم، همینقدر تو ذهنتون باشه. عن ابن بکیرم، این ابیش اشتباهه، خب ابنش درسته. مؤمنا ما چون در زمان تقیه ما دهنه میبندیم، وظیفه اون تقیه است، و از شیعه بیشتر تقیه میکنیم تا از برادر ناتنی. امام صادق فرمود، امام علی علیه السلام که امام معصومه، خلیفه به حق، 25 مورد میشماره مؤمنا در کافی شیخ کلینی در جلد 8 چاپای جدید که بزرگ برادران جلد 15 میگه. با این که اینا در زمان رسول الله بود، ولی من در زمانی هستم که تقیه باید کنم، چون مردم این 25 تا رو انجام میدن حرفم گوش نمیده که بخوام حکم خدا رو بگم، مجبورم تیگی 25 تا تقیه کن. وقت امام صادق میفرماید در آخر زمان التقیه الصمت السکوت، هرچی به زور امام زمان نزدیکتر میشه تقیه شدیدتر میشه. ها گفتی چرا؟ چون فرضی بافی در داخل و خارج کشور مد میشه، هر کسی یه چیزی میبافه و از هر حلقومی یه صدایی بلنده. حق معصومه، هر کسی از راه میرسه میگه انا الحق، یکی نیست بگه زرشک. بابا معصوم خزان علمه، معصوم مسون از خطا و اشتباهه، معصوم قفلت نداره، معصوم منخوته و بهه، معصوم مبین قرآن مجیده، محتاج معصومی. حواس و پرت. حالا انقدر باید بره جلو همه جیزیشون در بیاد، بعد هر کسی با هر دین و مذهبی که هست بگه خدا یا اون منجی واقعی برس. از افتخارات شیعه اینه که همه با همه پیرامون امام عادلن، حاکم شرعن، ولی فقیه صالحن، زمین سازی برای تشریف فرمایی معصومه. نه اینکه هر کسی بخواد فرضی خودش به بافه مطرح کنه، همه زمین سازی برای تشریف فرمایی معصومه که حرف حساب بزنه و همه به حرف حساب عمل کنه. انشاءالله بحث تخصصی تقیه رو یک زمان مطرح میکنم، یه ماهی وقت میگه، حالا فعلا باید خطای کتاب رو. عن ابن بکیر، ابن بکیر درسته، قال رعفتو، خوندماغ شدید شدم، ببین عمو جون، این سه مدل، گاهی سرمای شدید خشک، گاهی گرمای شدید خشک، این یک. دو، فقر ویتامین B و خشکی و سختی مویرگ‌های داخل بینی. سوم، گاهی جنبه‌های ژنتیکی داره، مثلا شخص بیماری هموفیلی داره، یک جای بدنش که زخم باشه اینقدر خون میاد باید زود با بعضی مسائل عوامل انعقادی ایجاد کنی. لذا اگر بچه پسر باشه نمیتونیم ختنش کنیم، باید زیر نظر این متخصص جراح 25 سالگی ختنش کنیم. نگه میگم واقعیت دار. حالا مباحث خودم، جنبه ژنتیکیش علو ظاهر نیست، جنبه های خشک محیطی اینا هم علو ظاهر نیست، میمونه همین فقر ویتامین. اینجا حضرت میاد پیش حضرت میگه خون دماغ شدید شدن، بعد حضرت میگه سویق تفاح، سیب رنده کن مؤمنا بخور، میگه خونریزی بینیم قطع. بله میتونی از داروهای مجاور استفاده کنی، از محلول یا از غلظت بالاتر و یا از زماد و پماد میشه استفاده کرد و جلو خونریزی رو بند آورد. مثل چی؟ مثل عصاره افشار فشارده، عصاره ریحان، تره. در منطقه عراق از این استفاده، در منطقه هندوستان اینها میان سپند رو، سپند خالص ها، هیچی دیگه همراهش نمیشه، سپند خالص ها اینقدر میجیشونن تا ته ظرف یه قاشق پلوخوری یا دو قاشق پلوخوری مایه بمونه، بعد خاموش میکنن. سرد که شد اینه صاف میکنن، تو شیه های کوچیک نگه میدن. خونریزه شدید بینی ها، خب دو سه قطره تی این بینی میچکونی، دو سه قطره تی این بینی میچکونی، یکم نگه میداری، خونریزی های شدید بینی قطع میشه. تو پزشکی جدید چیکار میکنن؟ میگن زیر استخون بینی، ابتدای قضروف بینی، به مدت یک دقیقه تا سه دقیقه نگهدار تا خونریزی قطع شه. یعنی خود عوامل انعقادی خون مویرگای ترکیده یا خش برداشته چیکار کنه؟ ترمیم کنه و جلو خونریزی گرفته بشه. اما اینکه مردم سرشون رو بالا میگیرن یا دراز میکشن میخوابن، خون به حلق میاد، بعد قورتش میدن. علاوه بر اینکه اینها حرامه، خون خوردن حرامه ولو خون خودش باشه، عوارض سویی هم داره برای ابتدای نای و ریه و معده و روده و حتی ایجاد زخمای عفونی داخل روده میکنه، که هر یه مدت خون روش داره از مقعد، نه زخم معده داره، نه زخم اثناعشر داره، نه شقاق مقعد داره، نه بواسیر خونی داره، هیچ کدوم نداره. این قده های عفونیه که هر چندگاه تو روده ها سرباز میکنه. این زنا چجور خون روش عادت ماهیانه دارن، اینم مبتلا میشه. علاوه بر حرمت فقهیش ها که خون خوردن حرامه، تصاف فهمونی مؤمن ها. خب پس خواستم چند مدل گفتم ها. پس سویق تفاح جلوی خون ریزی رو میگیره، بحثای جداری، زمادی، محلولی، تصاف یا عصاره ای یا جوشانده ای، دو تا وسطتون گفتم، یکی ریحان و یکی تره تو منطقه عراق، من اینا رو دیدم، یکی هم در هندوستان با یک واسطه دارم واسطتون میگم، از آقای مهندس عطاران که خودش اونجا مهندسی مکانیکیش رو گرفته، حالا بازنشسته شرکت برق. در اون منطقه‌های هندوستان، مناطق حاره و مرطوب، مؤمنا حالت شرجیش هم زیاد، اون منطقه این کارو میکنن. جوشونده چی عمو جون؟ جوشونده سپنده. نه نه، فقط به چلون آبش بگیر تو بینی، دو سه قطره، دو سه قطره بچک، مخصوصا تو فصلهای تابستون سریع جواب میده. حالا این فرمایش معصوم از همه بهتره، از بنیه بدن تو ریگلاژ میکنه، روبرا میکنه. عن ابن بکیر قال رعفت، خوندماغ شدید شدم، رعفت خوندماغ شدید شدم، فسأل الامام الصادق علیه السلام، پس سؤال به جا و به موقع کردم از امام صادق علیه السلام، فیزاله که در درمان خوندماغ شدیدم. فقال حضرت فرمودن اسقوه بنوشانید به این مریضی که خوندماغ شدید دارد سویقت تفاهه، خورد شده، له شده، رنده شده یه تفاه، حالا هر کسی هر مدل میتونه. فانقطع الرعاف، وقتی که میل کرد مریضم خونریزی بینیش هم قطع شد، معلوم میشه فقر ویتامین ها بوده. بله این چند تا سند داره مؤمنا یادداشت بفرمایید، 4 تا سند داره. یکیشو کتاب ذکر کرده دکتر لبیب بیوان، مکارم الاخلاق صفحه 193. ستای دیگه هم یادداشت بفرمایید، کافی جلد 6 صفحه 356 حدیث 6. وسائل جلد 25 صفحه 164 حدیث 31531. بحار جلد 63 صفحه 281. روایت بعدی از امام کاظم علیه الصلاه و السلام در رابطه با مصرف صحیح سیب رسیده تازه دارای سموم شیمیایی نباشه، دارای آفات گیاهی هم نباشه. این چنین سیبی شفا آن، بعضی نسخه ها داره، بعضی نسخه ها داره ینفع او نفع میبخشه، بر اقسام میداریم. باز این باید چند ماه صحبت کن، بیماری های گیاهان، گل ها، میوه ها. چرا اینا یه ماه باید صحبت کنم، یک کتاب باید بیارم، یه ماه صحبت، فعلا همجور دربسته باشه. پس شفا آن یعنی درمان بیماری میکنه، احتمال برگشت بیماری دیگه نیست. بعضی نسخه ها فعل مضارع داره، میگه ینفع، نفع میبخشه، من خصاله یعنی صفت مثبت موندگار، صفت مثبت پایدار، اینو میگیم خصلت، خصلت خوب ها. گاهی هم خصلت بده، یعنی صفت بد موندگاره، به صورت عادت زشت در انسان در اومده. پس صفت موندگار و پایدار میگن چی عمو جان؟ میگن خصلت. فی التفاح شفاء، یا اینکه ینفع من خصال، یک من السم، ان شاء الله هر وقت بحث سموم کردم یکی از ضد سما، پادزرها، تریاقها چیه؟ سیبه. یکیش دیگه نمکه، یکیش دیگه خرماست. این همه روایات داریم ما، سر جاش ان شاء الله توضیح. دوم ضد سحر، ضد سحر تو روایات اسلامی، تو خوراکی ها دو تا ضد سحر اومده، یکی سیب درختی رسیده است، یکی دیگه چیه؟ کاسنیه، هندبا، اینم تو روایات شیعه اومده. سوم ولممو ولممه، اینا رو همه رو مکسور بخون چون اولش من داشت، من السم و السحر ولممه. لمم چیه؟ دکتر لبیب بیوان میفرماید هو جنونون خفیفان، لمم یعنی جنون مختصر، متوسط و یا شدید نیست. این حرف ای آقا که برداشت عرفی کرد، اما حالا کنار صفحه یادداشت کنید حرف ما بچه رو. لمم یعنی ون مرجوح، به اصطلاح علم اصول ون مرجوح، ون راجح نیست، ون مرجوح، یعنی وسوسه، به اصطلاح علم اخلاق، یعنی سوء الظن، به اصطلاح علوم رفتاری و روانشناسی بالینی، در اخلاق هم کاربرد داره. یعنی خردگیری های بی مورد. و همچنین کثیر الشک را نیز شامل می شود، که از نظر فقهی شک کثیر الشک حجت نیست، شک آدم وسواسی حجت نیست، میگیم شکش کلا شکه، با اینکه تکمیناً شک داره میگیم به شکت اعتنا نکن شرعاً. درسته آقا جون؟ اینو میگیم لمن. خدا آوانس داده در سوره نجم، الذين يجتنبون الكبائر والفواحش الا اللمم، کسانی که گناهان کبیره رو ترک میکنن، فواحش رو هم ترک میکنن، مثل دزدی، مثل زنا، اینا جزء فواحش، اینا رو هم ترک میکنن و از فتنه ها فاصله میگیرن، چون فتنه اکبر الکبائر، چون امام حق رو تنها گذاشتن اکبر الکبائر. خب میگه الذین، یعنی مؤمنین و مؤمنات، که اینها رو ترک میکنن، اینا ازشون سر نمیزنه الا لمم، ولی بعضی از افراد انسانی یا بعضی از مسلمانان لمم دارن. خب یه بیماریه، برو بیماری تو درمان کن. گرفتین مؤمنا؟ اختلال روانی برو درمان کن، اختلال رفتاری برو درمان کن، اخلاق سیئه برو درمان کن، به فقه عمل نکردی برو از مجتهد و مرجع صالح سوال کن، دست از کسی رو شک و وسواسی بردار. تو بعد اخلاق و روابط عمومی ها، تو محیط خانه و خانواده و بزرگتر، سوء ظن به محبین نداشته باش، محبین اهل بیت عصمت و طهارت رو از جهت ولایت دوست داشته باش. روایات داره میگه تمام محبین به اهل بیت عصمت و طهارت رو از جهت ولایت دوست داشته باش. حالا یه محب اهل بیتی نرمشیشه داره، خب از این حیث فاسق العمله، اما حق نداری بهش بگی کافر، اما از جهت این که محبت به 14 معصوم داره، محب اهل بیت رو باید دوست داشته باشی. دیدی اینا خیلی ظریفا. اینم بحث لمم که یه بیماریه، بیماریه باید درمان کرد، نباید طرف رو سرکوف کنی. حالا انشالله بحث زلزله هم یه مقتضی میگم صبر کنیم، زلزله ظاهری داریم، زلزله باطنی داریم، یکم صبر کنیم، اون آخر جلسه. خب اینا هم یک کم وسطون گفتم. این شماره 3، و لممه یعرضو من اهل الارض، لمم جنون خفیفی که با این توضیحی که دادم که عارض میشه از اهل زمین، یعنی از انسان ها با هر دین و مذهبی که هستن، مثل اینکه سرما میخورن، هر انسانی در طول عمرش 200 ویروس وارد بدنش میشه، یکیش ویروس سرما خوردگیه، حالا باید سرکوفتش کنم، تحقیرش کنم؟ نه، میگیم این بیماری تو درمان کن، حالا میگیم لمم رو درمان کن. چهارم، والبلغم الغالبه، بلغم غالب، مخاط اضافی، خلط اضافی، تجمع مایعات اضافی، سیب عبه میبره. من بزرگوارایی بودم که مسن بودم، در سنین کهنسالی بودم، با کوچکترین حرفی هی سرفه‌های خلطی میکنم، مثلا اگر نماز میخوند مثلا رکوع سجود میره هی سرفش میره، میخواست درس بگه مثلا اینجوری میشه، میخواست حرف بزنم با افراد با هم اینطوری میشه. عسل رقیق شده صبحگاهی، آب سیب شامگاهی بذار، تمام اینا قطع میشه. حالا بحث سیب، امام کاظم علیه السلام میفرماید ولیس شیئون اسرع منه منفعتن، سریع ترین چیزی که در این 4 مورد نفع رسانی و خیر رسانی به خورنده سیب رسیده میکنه، همین میوه سیب رسیده است. بله آمی جان، آب سیب گفتیم استثناء، مثلا کسی که یبوست داره یا نفخ شدید شکم داره، میگیم حالا آبشی بگیر بخور، اگر نه میوه ها خودشی بخوری بهتر از آثاره و آب میوه است. این واقعیت خارجی الا مستثنی، مثل که میوه رو همجور خام بخوری بهتره، الا مستثنی کسی که معدهش ضعیف کرده یا جراحی‌های داخلی داشته یا خونروش‌های شدید داشته، اونا استثناست. حالا میگیم این بنده خدا میوه پخته بخوره یا سبزی پخته بخوره یا کمپوت بخوره، اینا حاج آقا استثناست، اینا بحث داروه. پس ها فهمیدیم مؤمن اینا داروه. اما افراد سالم برن هی کمپوت بخورن، نه این خوب نیست، یا برن هی آب میوه بخورن، نه این خوب نیست. در تخصصی گیاهی ها. حالا یه یادگاری هم بگم عمو جان، این تو بحث شکم و بدن، همین امام کاظم علیه السلام میفرماید دوست داری تو سختی ها و بلا ها و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی خدا دستت بگیره و نجاتت بده؟ وجدانن دوست دارم. میگه زیایی حواست جمع کن. امام کاظم میفرماید در روزهای خوشی به یاد خدا باش تا در روزهای سختی به یاد تو باشد. خیلی قشنگی دارم یه فهماشه امام کاظم یادتون. من تو ذهنم اونجا حفظی مونده، بگردین سنداشو بنویسید. حالا اینجا همرام نیست، فقط این جمله یادم مونده. در روزهای خوشی به یاد خدا باش تا در روزهای سختی به یاد تو باشه. روایت بعدی مؤمنا از امام رضای رؤوف علیه السلام، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یعجبه النظر، تأکیدن و تحقیقن حضرت رسول مکرم را به تعجب وامی داشت نگاه کردن. این الف لام النظر معهود ذهنیه، یعنی نه نظر سطحی، دقت نظر، امعان النظر، به اصطلاح خودمون میگیم نظر ثانوی، با دقت نظر نگاه میکرد به میوه ترنج، یعنی بالنگ رسیده سبز رنگ شمال آفریقا. خب صادر میشه میومد عربستان دیگه. اترج الاخضر، اترج تو ادبیات قدیم فارسی میگن ترنج با ت دسته دار، بعد جدیدتر شد ادبیات شد ترنج با ت دو نقطه، بعدم فرنگستان علوم ایران بعدش لفظ بالنگ آورد، بالنگ. حالا الاخضر نارس نیستا، نارس نیستا، سبز رنگ رسیده در منطقه شمال آفریقاست. حالا اینا تو بحثایی که بخوایم میوه شناسی بگیم، بحث مورفولوژی، مورفولوژی یا ریخت شناسی گیاهی، باز اونجاها بیشتر توضیح میدم. یکی این رو پیغمبر به تعجب وامی داشت، یکی هم تفاح الاحمر، سیب قرمز رسیده معطر لبنانی. سیب قرمز معطر رسیده لبنانی، زیرا این دو چقدر خواص دارن که اترجو ما اوائل کتاب توضیح داریم، چند جلسه بحث بالنگ. و این سیب هم که الان داریم این هفته توضیح میدیم، انشاءالله فردا هم اتمامش میگیم. این روایت مؤمنا چند تا سند داره، وسائل الشیعه چاپ اسلامی تهران جلد 17 صفحه 136 آقای دکتر لبی بیضون فرموده، یه سند هم کافی بنویسیم، کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 360 حدیث 6. مال قبلیه که شماره 4 بود توضیح زیاد دادم، از مکارم الاخلاق صفحه 173 داره، سندهای دیگه شو بنویسین جلوش، روایت قبلیه. المحاسن جلد 2 صفحه 553، بحار جلد 59 صفحه 283، بحار جلد 63 صفحه 174، وسائل جلد 25 صفحه 160، کافی جلد 6 صفحه 355. آخرین روایت از امام علی امیر المؤمنین علیه السلام: اکل التفاح نفوح للمعده. النفوح هو الازاله، فاکل التفاح يزيل الاوساخ من خمله المعده وينظفها وينقيها. خوردن سیب قرمز رسیده تازه بدون آفات و سموم شیمیایی و گیاهی، این پاک کننده هست مر معده آدمی را، تمیز کننده هست. دکتر لبیب بیضون تو پرانتز معنا میکنه، میگه النفوح هو، اون نفوح ازاله است، یعنی برطرف کننده، زایل کننده. پس خوردن سیب رسیده درختی یزیلو، زایل میکنه اوساخ، یعنی چرک ها، عفونت ها، انگلا، کرمک ها، مثلا پلیدی های منخمله، از پرزهای معده. ببین اگر خمله رو ما در پارچه به کار ببریم، میگیم کرک های پارچه رو تمیز کرد، کرک های پارچه رو تمیز کرد. اما وقتی در معده به کار میبریم، معنای اصطلاحی پزشکی میشه پرزهای معده. حالا چه ژنتیکن کوتاه باشه، چه ژنتیکن پرزای معده هر شخصی بلند باشه، تصاحب فهمیدیم؟ خب پاک کننده پرزهای معده از اوساخ، و یونظفها بهداشتی میکنه، نظافت میکنه، و یونقیها پاکسازی میکنه این پرزها رو از اوساخ. زیایی گوید علاوه بر این چیزی که فرمود آقای دکتر لبی بیضون، خوشبو کننده و معطر کننده و تقویت کننده معده و روده هست، و همچنین سرسوزه معده، سردل و موندگاری غذا در معده، و هضم مشکل را درمان می کنه. چون حاج آقا بعضی هستن غذا از معدهشون رد نمیشه، که میدید چه وقت بی اشتهایی میاد، بی اشتها میاد، التهابات میره بالا، دل درد شدید میشن، غذا باید از معده رد شه. هضم ناقصش 2 ساعت باید رد شدید، هضم کامل تا 3 الی 4 ساعت که با روده ها باشه، همجوز باید سردل بمونه. خب بعد تو خمه میکنه، بعد پوده میکنه، بعد ترشاش زیاد میشه، بعد سرسوزه معده زیاد میشه، بعد ریفلاکس زیاد میشه، دیدی همجوز پس لرزاش بده. حالا که بحث از بله باید بعدش آب سیب بخور، آب سیب تازه. لذا مؤمنا این زلزله دیدی یا پس لرزه، گاهی زلزله در گوارشه، پس لرزش هم یکم وسط گفت. گاهی مؤمن ها زلزله در محیط های اجتماعی، در محیط های اجتماعی زلزله، آیا در بحث محیطیه که تو خارج با چشمم میبینم، مثلا اینجا زمین کلاس، اونجا زمین حیات، اونجا خونه مردمه، اینجا مثلا شهر تهرانه، شهر مشهده، شهر تبریزه، شهر اصفهانه، که نه از شهرهای زلزله خیزه. اگر خدای نکرده زلزله بیاد پس لرزه هم داره. حالا تو روایات شیعه می فرماید فقط سطحی نگر نباش، نبین که مثلا ظریف شکست گسل ها هست یا برخورد گسل ها هست و زلزله رخ میده. این که هر جونوری می دونه، لازم است که فقط انسان بدونه یا فیگور بگیره. تازه جونورا از من و شما سریعترم نوسانات و ظریف شکست گسلها رو میشنون و فرار و برقرار ترجیح میدن. حتی مرغ و خروس خانگی یا اسب در استبل ها اینا از نیم ساعت قبل از اینکه ظریف شکست این گسلها نوساناتش به سطح زمین برسه که ما بفهمیم و دستگاه های لرزه نگاری این حیوان ها میفهمن. حالا اینش بمونه، خواستم بگم این فیگور گرفتن نداره. حالا آخرین دستگاه پیشرفته 5 دقیقه قبل از اینکه نوسانات به سطح زمین برسه میفهمه. دیدی این مرغ و خروس و این اسبه از من و شما اینجا علمش بیشتره، شنواییش قوی تر. میخوام یه چیز دیگه بگم. میخوام بگم تو روایات شیعه میگه در مناطقی که زنا زیاد باشد نهی هم دیگه نکنن، نهی از منکر نکنن. در مناطقی که زنا زیاد باشه زلزله های شدید میاد، کن فیکون میکنن. حالا یک کم بحث علمی جدید میکنن برای اینکه به جدیدی ها بر نخوره. به همین مطلب هم یک کم دوباره میگم بنویسیم مؤمنا به دردتون میخوره. علمی ها باید دانست هر ده سال یک بار زلزله در کشور ایران داریم که بالای 7 ریشتر می باشد. این در تخصصی زمینشناسی ایران ها. 20% مساحت جغرافیای طبیعی ایران فوق العاده زلزله خیز است. فوق العاده زلزله خیز است. نظیر شهر تهران، تبریز، شیراز، اصفهان، مشهد. حالا یکم از تهران بگم. شهر تهران ساختمان سازی های بی رویه دارد که بر طبق قانون شهرسازی و قانون مهندسی از حیث فونداسیون و ساخت سازه ها نیست. لذا عمر متوسط ساختمان ها در کشور ایران 30 سال است، ولی عمر ساختمان های کشورهای پیشرفته بین 90 تا 100 سال است. ساخت و سازهای کشور ایران غالبا استاندارد نیست، نه در طراحی و نه در اجرا و نه در ساخت و ساز. اگر ملت شریف ایران مشورت با مهندسین متعهد و اجرای و ساخت و ساز ساختمانهاشون رو با مهندسین متخصص متعهد قیداش بنویسینا، مهندسین متخصص متعهد انجام بدهند، عمر ساختمان هاشون 3 برابر می شود. یعنی الان که عمر متوسط 30 ساله سه برابر میشه، میشه بالای 70 سال تا برسه به 90 سال، یعنی تقریبا هم تراز کشورهای پیشرفته میشین. یقینا در شهر تهران در آینده نزدیک زلزله بالاتر از 7 ریشتر خواهد آمد. دارم تخصصی زمین شناسی میگم، دارم بحث جدید میکنم، تو حساب احتمالات فرضیه نری. یقینا در شهر تهران در آینده نزدیک زلزله بالاتر از 7 ریشتر خواهد آمد. چرا؟ چون گسلهای زیر سطحی شهر تهران خیزنده است و حرکت کننده است و چیزایی که زدن که در ظاهر برای مردم خوبه بایدن باشه، اشکالم نداره، مثل انواع تونل ها و انواع قطار های زیر زمین، اینا حالا به ما چه؟ علاز ظاهر خوبه، کار مردم راست و ریس میکنه، اما دستکاری ضریب سختی این سطح های زیر سطحی شده. حالا اینا باز بقیهش به ما چه؟ حالا تو روایات اسلامی داریم که در آخر زمان شهر تهران تو کثافت فرو میره. این دوتا معنا داره، زلزله شدید میاد زیر زمین فرو میره، یا نه فساد اجتماعی فراگیر میشه به دسیسه دشمنای غربی و شرقی. یعنی فساد از شب به روز میرسه و علنی میشه. حرف هم گرفتی عمو جان؟ حالا فعلا تو بحث ماده بیرون نرو، بحث زلزله و پس لرزه‌های اون تو تخصصی زمین شناسی و بافت خاک از حیث سطح و زیر نیم سطح. جمهوری اسلامی ایران، اینو یادداشت کنیم، یکم دید ظاهری هم بگیم، افتخاراتتون هم بگیم. جمهوری اسلامی ایران شش پایگاه امداد رسانی اقماری در اطراف شهر تهران درست کرده. به مساحت هر کدام از پایگاه ها بین 15 تا 22 هکتار، هر هکتاری 10,000 متر، بین 15 تا 22 هکتار، 6,000 در این کن ببینید چقدر میشه، که اقلام کمک رسانی در اون جاها انبار شده. حالا جاهاش کجاست فعلا به ما چه؟ اینا جزء اسراره. خواستم بگم جمهوری اسلامی ایران، حکومت امام عادل زحمت کشیده برای مردم. آی مردم شریف تهران، پنبه ها از گوشتون در بیارین، یکم حرف شنوی از ولایت داشته باشین، یکم شکر نعمت موجود، عافیت و امنیت کنید، هرزگری نکنید که دنیا و آخرتتون خراب میشه. این هم موعظه ما به شهر تهران، به شهر مشهد، به شهر اصفهان، به شهر تبریز. اونه که یکم سه شما گفتیم که 20% مناطق ایران فوق العاده زلزله خیزن، جان مطلبش هم اول گفتم، مناطقی که زنا زیاد شایع بشه زلزله های شدید میاد، اینا تو روایات گفتن. دنبالش بنویسه عمو جان یه چند تا موعظه کن. پناهگیری موعظه ظاهری در رابطه با زلزله ظاهری، پناهگیری در امن‌ترین محیط، این یک رفتار مثبت متناسب هست. پناهگیری در امن‌ترین محیط، این رفتار مثبت متناسب هست در مقابله با وقوع زلزله. پس این مانورهای زلزله‌ای که هر چندگاه انجام میدن و چندین ماه قبل 13 همین دورش هم انجام دادن، در کل کشور بسیار کار خوبیه عمو جان. آدم باید آماده باش باشه، چابک باشه، بدونه در هنگام بحران چه کار کنه، خودش، زن بچهش، دیگران، محیطه، اینا بسیار کارهای خوبی ها. مطلب بعدی، دیگران از شهرهای دیگه و یا افرادی که زخمی یا مجروح یا مرحوم نشدن نسبت به اونهایی که آسیب دیدن از زلزله یا هر بلای طبیعی و غیر طبیعی دیگر، ما چگونه با اونا رفتار کنیم؟ یعنی رفتارمون مثبت باشه. اینم یادداشت بفرمایید. رفتارهای مثبت بعد از وقوع زلزله، مثلا با بازماندگان از زلزله: یک، کمک رسانی. دو، خیرخواهی. سه، حفظ تعادل روحی و روانی بازماندگان از زلزله. چهار، نبایستی تحقیر و ترحم به بازماندگان کرد، زیرا که تخریب شخصیتی می شوند، بلکه بایستی معین و یاور و همیار و همکار و خیرخواه بازماندگان ناشی از زلزله بود. یک کم مؤمنا گفتم بسه، حالا میخوام مباحثه رو گم نکنیم. این زلزله ظاهری و زمین شناسی و رفتارهای مثبت اجتماعی و خیرخواهی یک کم گفتم. گاهی مؤمنا زلزله از درون بدنه، میشه یا نه؟ بله، همونجور که میشه. مثل آنجایی که نوسانات پالسی مغز داشته باشه، یه مرتبه حاج آقا میبینید چشماش اینجوری جوری میشه، دوران میشه، با اینکه با پس کله زمین نخورده، لخته خونم بین مخچه و بسط خواهش نیست، یه بار دیگه یک مرتبه میبینید اینجوری میشه، رعشه، کنترل حرکات دست و پاش یه اختیاری نیست، نمیگیم رعشه، زلزله درون همش. یه بار می‌بینی دور راه میره، تعادل در حرکت نداره، آناتومی حرکتش صحیح نیست، یعنی پارکینسون داره، عدم تعادل در حرکت، اینا زلزله‌ای از درون بدن. تو بحث جسم ها. یه بار دیگه می‌بینی نه، تو بحث زلزله تو روانه، همه دارن فکر میکنن، تصمیم به جا به موقع میگنن، اراده صحیح دارن، فعل اختیاری ازشون سر میزنه، این هنوز کوچه خم اول باغه، هنوز تو تصورش مونده آیا صحیح یا نه، حالا تصدیقش کنم یا نه، این اصلا کارم انجام دادن، کار مثبت تموم شده، این هنوز تو تصدیقش مونده. حالا مؤمنا 30 سال مثلا از انقلاب اسلامی میگذرن، اینی که میگم واقعیت دارن، بعضی هنوز تو شکن آیا این انقلاب اسلامی فجر صادق هست یا نه، هنوز تو فجر صادقش مونده. خواهی چجوری میخواد برسه به خورشید عدالت که امام معصومه؟ این که هنوز تو فجرش مونده. آیا نمازت قضا نمیشه؟ مثل این که بخوایی صلات بخونی فجر صادق بردمی، خب بپر نماز صبح تو بخون دیگه، حالا همجور برید خیام آیا فجر صادق، خب خورشید هم طلوع میکنه، نه توبه کرده نه انابه کرده، دو قرتونی میشن باقیه، زمان معصوم که زمان توبه نیست، قبل از ظهور زمان توبه است. تصاف فهمیدی اونجا زمان گوش به فرمان بودن بلافاصله انجام میدی، اونجا که زمان تقیه نیست، تو دست از پاس خطا کنی کتکر خوردی، اونجا که زمان تقیه نیست مثل قبل از ظهور. حرفامو تصور میکنی مؤمنا؟ دارم یادگاری واسهتون میگم به خاطر روز پنجشنبه که 9 دیه. پس تو اصول ارزشیت شک نکن، وقتی وظیفه رو شناختی عمل کن، این همه کار خوب دیگه است، به کارهای خوب دیگر هم بپرداز، نه اینکه همش تو همون شک باشی. اون لمم که ما رو شما رو بدبخت میکنه، اون لمم نباش. هی کسی رو شک و وسوسه نباش. تا وظیفه رو شناختی زود عمل کن. این همه کار خوبه، وسواسی بودن و کسی رو شک بودن تو انجام وظیفه عمرتو ضایع میکنه، امکاناتی که داری ضایع میشه، از جهان معاصر عقب میمونی، از کاروان خوبان عقب میمونی. وسوسه و وسواسی، کسی رو شک بودن، لمم، زلزله از درونه، تعادل روانی تو به هم میزن. بیا تو روحت. ذکر و غرب و شرق داشتن، ذکر شیطان داشتن، بهانه به دست دشمن دادن، اینا زلزله های روحیه، تو رو از عقل میندازه. اینها در من تو نباشه، تا عقلمون فعال استمراری باشه. اخلاص نداشتن در اعمال صالح، اعمال صالح من و شما رو اگر عبادی باشه باطل میکنه، و اگر غیر عبادی باشه اونها رو از نورانیت میندازه. علم دارم، عمل دارم، چون که اخلاص ندارم از نورانیت این عملهای خوبم میفته. حالا چه علمی باشه نور العلم، چه عقلی باشه نور العقل، چه فهمی باشه نور الفهم، چه عملیاتی باشه نور العمل. دارم دعا رو میگم، دعایی که تو روایاتشیه. پس چه چیزی منو از نورانیت اعمال و این چیزا و از این بیشتر میندازه؟ نبود اخلاص در عمل. تمام حرکات و سکنات و افعالم میشه ظلمانی. کسی که خودش در تاریکی مطلقه و در ظلمت محضه، روشنایی و روشن ضمیری نداره، آیا میتونه روشنی بخش دیگران باشه؟ آیا میتونه هادی دیگران باشه؟ وجدانا نمیتونه. پس نمیتونه هادی الالله باشه، چون الله و نور السماوات والارض. نمیتونه هادی به کلام معصومین باشه که کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا، چون خودش از تقوای عملی برخوردار نیست، چون اخلاص در عمل نداره. اینم زلزله در روح. بعدش زلزله در نور. توضیح و سد دادم مؤمنا، نگذار ضریب شکست و از درون افزایش پیدا کنه، چون اگر افزایش پیدا کرد دیو نفس اماره و حدیث نفس من و شما را ضرب فنی میکنه، در محیط خارج از هر طاقوت و طاقوتچه ای ضربه میخوری و حمالی برای اونا میکنی. به جای نوکری کردن و عبدالله بودن و خدمت به ولایت و خلق خدا، خدمت به اجنبی میشود، چون از نورانیت افتاد اخلاص نداشت، چون از تعادل روانی افتاد چون عقل نداشت، چون از تمرکز فکر خوب افتاد چون رفتارهای مثبت نداشت، چون به اون مقدار علمی که داشت عمل نکرد، علمش شد حجاب. ظلماتون بعد از ظلمات. کسی که بصیرت یختو، بصیرت نداره، نورانیت هم نداره، ای بقیه هم نداره، نه خودش میتونه نجات بده نه دیگران رو، حالا چه تو بحث خانه و خانواده، چه تو بحث جامعه های بزرگتر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.